اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما احاط به علمك و اجل فرجهم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد افضل تحیات و درود و صلوات خودت رو به روح پرفتوح همه معصومین علیهم السلام عائد و واصل بفرما. ما رو در دنیا و آخرت با اونها قرار بده، ما رو مشمول دعاهای ویژه حضرات قرار بده. خانواده ها بچه ها رو از بالا پایین ببرن بیرون. بچه ها رو اونجا چیز نداره، مراقب نداره، بالا داره، بچه ها رو خارج کنه از اون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. بحثمون در شرح زیارت شریف جامعه کبیره رسید به این فقره و موضع الرساله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله. سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و جایگاه رسالت. این سلام بعد که می رسیم به مختلف الملائکه و معدن الوحی تا آخر که می ریم این سلام تکرار می شه، عطف میشه به همه این فقرات. یعنی سلام بر شما ای اهل بیت نبوت و سلام بر شما ای موضع رسالت، جایگاه رسالت. خب موضع یعنی چی؟ موضع ما تو فارسی هم ازش استفاده میکنیم، میگیم موضع مثلا دشمن، موضع دوستی، موضع خودی. موضع یعنی محل وضع، اسم مکان هست از ماده وضع، یعنی محل قرار دادن چیزی. و موضع الرساله یعنی شما محلی هستید که خداوند رسالت خودش رو در وجود شما، خاندان شما قرار داده. مرحوم مصطفوی در التحقیق می‌فرماید که جعل و شیئن فی محل، یعنی قرار دادن چیزی در محلی، میشن وضعه. وضع یعنی قرار دادن چیزی در محل. رسالت یعنی چی؟ کلمه رسالت یعنی یه شخصی رو یا یک غیر شخصی رو برای انجام کاری بفرستیم به جایی، برای انجام یک مأموریتی بفرستیم به جایی. یه موقع است انسان یک انسانی رو میفرسته جایی، این رسول او میشه، یه برو مثلا سفیر یک کشور هست، میره به رسالت رو انجامی، اون رسول فرستاده است. در عرف در ادبیات عرب میگن رسول فلانی است اومده، یعنی فرستاده فلانی است. یه موقع اساسا یه سفینه فضایی رو به عنوان مأموریت از اینجا میفرسته که بره مثلا مریخ کاری رو انجام بده و بیاد، بره ماه کاری رو انجام بده بیاد. این هم همون رسالت هست، یعنی فرستادن هستش. ارسال فرستادن هست، برو فلان کار رو انجام بده و بیا. <تص-> پس رسالت یک اسم عام مطلق فرستادن چیزی یا کسی برای انجام یک کاری یا مأموریتی رو میگن رسالت. در قرآن هم ما مصادیق متعددی داریم از همین معنی عام در ارسال. ارسلنا السماء، سوره انعام آیه 67، ما آسمان رو فرستادیم. آسمان رو فرستادیم یعنی به آسمان یک مأموریتی دادیم که کاری رو انجام بده. ارسلنا علیهم الطوفان و الجراد و القمل و الزفادق. خب ما به بنی اسرائیل چیا رو ارسال کردیم؟ ببینید ارسلنا علیهم چی رو فرستادیم؟ سوره اعراف آیه 133، طوفان رو فرستادیم سراغ اینها. پس طوفان چیه؟ رسول خداست، رسول الله، یعنی فرستاده خداست. به دستور خدا طوفان میره مأموریت رو انجام میده. ول جراد، ملخ ها رو فرستادیم که به اینها حمله کنن. اینها ناسپاسی، ناشکری، لجبازی میکردن. خداوند عوامل طبیعی رو ارسال میکرد برای تهدید اینها، آدم کردن اینها، تنبه اینها که توبه کنن، برگردن و اصلاح شن. یه بار ملخ ها رو میفرستاد سر وقت اینها که اینها، خب حمله ملخ ها شوخی نیست. ملخ ها الان هم که خیلی از کشورها هست حمله میکنن، هیچ نیروی قادر نیست که جلوی ملخ ها رو بگیره. حمله بکنن یعنی تمام محصولات یک کشور رو میتونن نابود بکنن. صده ها میلیون ملخ یه دفعه با هم حمله میکنن. مامورای خدا هستن دیگه، همه طبیعت مامور خداست. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمون و زمین است مال خداست. لذا همه در دست قدرت خدا هستن. به ملخ ها مأموریت میده. ول قمل، قمل پشه، شته، نمیدونم هرچی حیوانات ریز هست که میرن محصولات رو میخورن، نمیدونم کارهای دیگه میکنن، حمله های دیگه دارن، اینا رو بهش قمل میگن. وزفاده، قورباغه ها. قورباغه ها هم رسول خدا هستن، فرستاده خدا هستن. شما دیدید تلویزیون نشون میده موقعی توی شهری، توی کشوری دفعه قورباغه ها حمله میکنن به یه مزرعه‌ای، به یه روستایی، به یه شهر. زیاد اینا مامورای الهی هستن. خدا میگه ما اینها رو به انواع رسولان خود مورد تذکر قرار دادیم، شاید که اینها به حال برگردن. ارسلنا الرياح، سوره هجر آیه 22، بادها رو فرستادیم. پس باد حتی یه نسیم فرستاده خداست. شما اگه باد نباشه ما محصولی نداریم. باد هستش که میاد بسیاری از لقاهای گیاهان رو انجام میده و بارور میکنه گیاهان رو تا ما بتونیم از محصول گیاهان استفاده بکنیم. ارسلنا الیها روحنا، به سوی مریم روح خودمون رو فرستادیم. خب مریم با چی به عیسی ابن مریم علیه السلام باردار شد؟ با دمش روح خدا. روح خودمون رو به سوی او فرستادیم و روح فتمثل لها بشرا سوی، برای مریم به شکل یک انسان ظاهر شد و با دمشی که کرد به سوی مریم، مریم باردار شد. خب این فرستاده خداست. پس رسالت یادمون نره، فرستادن یک امر عامه. شما هم بچه‌تون رو بفرستید مثلا برو به خاله بگو این کارو کن، به عمو بگو این کارو کن، برو مثلا فلان کار. این ارسال رسالت فرستادن، ارسال رسول فرستادن. خب اما بیشترین و مهمترین استفاده این واژه در دین ما وقتی میگیم رسالت، یعنی اینکه خداوند انسانهایی رو برای هدایت انسانها مأمور میکنه، میفرسته اینها رو. رسول یعنی فرستاده خدا. خداوند انسانهایی رو میفرسته برای رسوندن پیام خدا، هدایت انسانها، اینا رو بهشون میگن رسول. پس این در واقع مشهورترین و بیشترین استعمال این واژه است در قرآن، که رسول رسول رسول. میبینیم قرآن راجع به این پشه و قورباغه و ملخ و باد و طوفان هم به کار برد، ولی بیشترین چیزی که در قرآن به کار برده در مورد چیه؟ فرستادن پیامبران الهی است، فرستادن اونهاست که برن انسانها رو هدایت بکنن. خب رسول چگونه فرستاده میشه؟ در درجه اول ما گفتیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. نبوه رو چی معنا کردیم؟ ایشالا که یادتون نرفته باشه اینها. نبوت رو چی معنا کردیم؟ بزرگی، شرافت. اهل بیت شرافت و بزرگی، دلیلش هم گفتیم. گفتیم که نبوت زمانی به کار میبریم که یک موجودی در یک جایگاه پایینی باشه، بعد رشد بکنه، بیاد بالا بیاد بالا بیاد بالا، شرافت و بزرگی پیدا کنه نسبت بقیه. در بین انسان ها هم همینطور هستن. انسان هایی هستن که همه در یک موضع واحدی پایینی ممکنه باشن، ولی در بین اونها انسان هایی هستن که سخت کوشی دارن، خودسازی دارن، تلاش میکنن و نسبت به بقیه انسان ها اوج میگیرن، رفعت پیدا میکنن، یعنی نبوت پیدا میکنن. حالا این رفعت به قدری هست که گاهی وقتا شخص بعد از اینکه رفعت پیدا کرد و مقام پیدا کرد و مقامات عالی رسید، توانایی های پیدا کرد، حالا توی اینها خداوند بعضیاشون رو برای هدایت انسان مأمور میکنه. یعنی پس اول چی مقدمه بر رسالت؟ بله، نبوت. اول باید نبوت حاصل بشه، بعد حالا از بین این انبیا، کسانی که به نبوت رسیدن، بعضیاشون هم رسول میشن، بعضیاشون میشن رسول، فرستاده میشن برای مأموریت ابلاغ پیام و کارهای هدایتی و کارهای دیگه. پس معنای جمله چی میشه؟ السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله. یعنی شما اهل بیت جایگاه رسالت الهی هستید. یعنی خداوند امر شریف و مقدس رسالت رو به شما ها سپرده. شما فرستاده های خدا هستید، مأموران الهی هستید برای واسطه گری میان خلق خدا و خداوند تبارک و تعالی. خب اونجا اهل بیت نبوه بود، یعنی شما اهل خانه نبوت، بزرگی، مقام، رفعت هستید، خانه هستید که جایگاه رسالت هست، جایگاه معنوی، البته توضیح دادیم قبلا این، و اینکه رسالت در این خاندان اتفاق میفته. خب در مورد پیغمبر که مشخصه رسول بودنش یعنی چی؟ پیغمبر رسول خداست، فرستاده خداست. در مورد اهل بیت که میگیم شما در جایگاه رسالت قرار دارید، یعنی شما هم مأمور خدا هستید. چون پیامبر در حدیث شریف قدیر در فرمایشون، سخنرانی قدیرشون فرمود که خداوند بهش میگه که آیه قرآن رو دقت کنید، میگه که بلغ ما انزل الک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ولایت علی رو اعلام کن، اگر ولایت علی رو اعلام نکنی رسالت خدا رو به جا نیاوردی، نرسوندی. باز این ولایت علی معناش چیه؟ استمرار رسالت پیامبره. پس پیامبر رسالتش چگونه مستمر میشه در طول تاریخ به دست ماها میرسه؟ به وسیله کی؟ ائمه علیهم السلام. پس ائمه در واقع اسمشون هم که پیغمبر تو اون حدیث میگه شیعه و سنی هم اینو نقل کردن، همه میدونن که پیامبر 12 نفر رو مشخص کرده، اسمم برده. پس اینا رسولان خدا هستن، فرستادگان خدا هستن برای هدایت ما. خب برای ادامه رسالت پیغمبر، تبیین دین پیغمبر، حفظ دین پیغمبر، یه نکته هم اینجا بگم که بعداً در کلمه وحی میگیم که اهل بیت وحی هم بهشون میشه، اما وحی رسالی نیست. وحی خداوند میگه به اوحینا الی ام موسی، ما به مادر موسی وحی کردیم. وحی یعنی رساندن یک پیام سریع و رمزگونه، بهش میگن وحی. میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم. وحی یعنی رساندن یک محتوا، یک پیام به سرعت و رمزالود که از طریقای عادی نیست. قرآن هم میگه شیاطین هم وحی دارن، ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیاطین هم به دوستان خودشون وحی میکنن. حالا بعد معنی وحی چی است اینا رو دیگه تو بخش بخش توضیح میدیم ان شاء الله. اهل بیت از طرف خدا وحی هم بهشون میرسیده، اما وحی رسالتی به این معنایی که به پیغمبر میرسیده که باید بیان بگن یا مردم، ای مردم، خداوند به ما پیغام داده، دستور داده به شما اینو بگیم، نه. چون خودشون همه علم پیغمبر و علم الله دستشون هست بود و نیازی به این نوع اظهار نظرها نبود. خب بیان احکام، نگه داشتن دین مطابق زمان، هدایت انسانها، بیان احکام الهی، معارف الهی، اینا همه میشه چی؟ رسالت اهل بیت علیهم السلام. خب پیغمبر روز قدیر برای چی دست امیرالمومنین رو گرفت بالا برد، گفت من کنت مولا فهازا علی و مولا، و بعد دعا کرد اللهم وال من والا و عاد من عاد. اینا دیگه تو مباحث اولیه خانواده آسمانی برای شما توضیح دادیم همه رو، به خاطر که خداوند بهش دستور داد فرمود اگر ابلاغ نکنی چی؟ فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو به جا نیاوردی. پس معرفی امیرالمومنین و سایر ائمه یک دستور خداست به پیغمبر، و اگر انجام نمیداد 23 سال زحمت و رسالتش هدر میرفت. برای اینکه رسالت پیغمبر، زحمات پیغمبر هدر نره، قرآنی که پیغمبر آورده ضایع نشه، نیاز به متخصصین معصومی بود که خداوند خودش اونها رو مسلح کرده بود به انواع توانایی‌ها، کمالات، عصمت، علم و تخصص، تا بتونن به وزان قیمت و شخصیت انسان‌ها رو هدایت بکنن. چون غایت انسان، لیاقت انسان، رسیدن به مقام پیامبر، رسیدن به متخلق به اخلاق الهی شدن، اساساً امام انسان محال هست معصوم نباشه. توضیح هم دادیم اگر خداوند یک امام غیر معصوم برای انسان‌ها مشخص بکنه، در واقع خلاف هدف حکمت خودش عمل کرده. چون میگه من شما رو برای تخلق به اخلاق خودم، برای واصل شدن به اون مقام انسانی خلق کردم، وقتی که امام انسان تخلف بکنه، معصیت کار باشه، کسی نمیتونه با امام معصیت کار به اون مقام برسه. امام انسان، راهبر انسان محال هست که خدا اجازه معصیت بده یا معصیت بکنه. پس از معصومین هست همه. خب حالا یه سوال این هستش که رسول با نبی چه فرق داره؟ ما در عرف وقتی میگیم نبی الله، السلام علیک یا نبی الله، یا السلام علیک یا رسول الله، در عرف با اینا فرق میذاریم بین این دوتا یا نمیذاریم؟ نه، نبی الله یا رسول الله چیه؟ یکی هست، یعنی پیغمبر. همه همون میگیم پیامبر، پیام آور، که همون پیغام آوره که خلاصه شده چی؟ پیغمبر یا پیامبر یا پیامبر، هر چی بگی درسته. حالا آقای واقعا فرق داره یا فرق نداره؟ بعضی ها گفتن هیچ فرقی نداره، ولی خب اون چه که از روایات و توضیح بزرگان دین هست نشون میده که نبی با رسول فرق داره. حتی در معنی واژگی اینها، لغتی اینها که ما توضیح دادیم، مشخصه که رسالت بعد از کیه؟ بعد از نبوت. یعنی نبوت مقدمه چیه؟ مقدمه رسالته. خب حالا انسان های میان اوج میگیرن، بعضی ها مأمور میشن به رسالت، بعضی ها نمیشن. شما نگاه بکنید لقمان حکیم اوج گرفته، مقام نبی رو داره، در روایت هم داریم خداوند او رو به پیغمبری و حکمت مخیر کرده. میگه من پیغمبری نمیخوام، میگه من نمیخوام پیامبر باشم، من همون حکمت برام کافیه. داره اینقدر این بزرگ لقمان که خداوند یه سوره بهش اختصاص داده و حرفهای لقمان رو از حرفهای خودش رو از دهان لقمان داره میزنه. لقمان پسرش اینجوری گفت، اینجوری گفت، همه حرفها یعنی حرف خداش، یعنی وحیه. پس انسانهایی هستن که میان به نبوت میرسن اما معلوم نیست رسول بشن یا نه. در یک روایتی داریم از ابوذر رحمت الله علیه که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم محمد و اجل فرجام سوال میکنه کم نبیون، انبیا چند نفر بودن؟ انبیا چند نفر بودن؟ سوال میکنه. چه اصحابی داشته پیغمبر؟ فرمود مئت و الف و اربعت و عشرون الف نبی، 124,000 نبی خداوند داشته. 124,000 نبی داشته. ابوذر میگه کم المرسلون، رسولان چقدر بودن؟ رسولان چند تا بودن؟ حضرت فرمود ثلاث و مئه و ثلاثت و عشر، 313 نفر رسول داشتیم. چند نفر رسول؟ 313 نفر. خب این چی رو نشون میده؟ این نشون میده که نبی با رسول با هم چی دارن؟ بله؟ فرق دارن. که اون سوال جدا میکنه، پیامبرم تعداد رو جدا میگه. میگه انبیا بله 124,000 نفر، 124,000 پیغمبر انبیا ما داشتیم، اما رسولان 313 بودن. پس توی اینا کدومش خاص‌تره؟ کدومش عام‌تره؟ رسول خاص‌تره و نبی چیه؟ عام‌تره. یعنی چی؟ یعنی هر رسولی نبی هست اما هر نبی رسول نیست. از نظر منطقی بهش میگن عموم و خصوص مطلق هستش. عموم و خصوص مطلق داره رابطه بین نبی و رسول. گاهی وقتا ممکنه یه نفر هم نبی باشه هم رسول، این که معلومه مشکل مشترک باشه. اگه کسی رسول شد حتما چیه؟ نبی هست، یعنی تو خودش جمع کرده اینو. در مورد موسی میگیم چی؟ و کان رسولا نبی. یا موسی قرآن میگه رسول نبی بود. خب پس میشه یه نفر هم رسول باشه هم نبی باشه، اما اگه کسی نبی بود معلوم نیست حتما چی باشه؟ رسول هم باشه. یه معنای دومی هم برای نبی ذکر کردن و اونی هست نبی یعنی پیام آور، از نبعه. اون نبوتی که گفتیم از نبع بود، یعنی نون به واو، یعنی رفعت. بزرگی و شرافت. نبی با حمزه میگن نبی، گاهی وقتا میگن از نبع هست، نبع یعنی خبر، نبی یعنی کسی خبر آور هست، پیام آور هست، خبر میاره. در هر صورت شما اگر بگید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به هر معنا بگیرید درسته، به هر معنا بگیرید درسته. چه بگید شما رفعت پیدا کردید، چه بگید شما چی هستید؟ در موضع و اهل بیت پیام آوری هستید، هیچ فرقی نداره. گاهی وقتا هستش که انسان کامل چیزی رو دریافت میکنه. اینم بهتون بگم، مثلا پیامبر چیزی رو دریافت میکنه مثل مسائل شخصی بین خودش و خدا، اما ابلاغ نداره، دریافت میکنه، رسالتی نداره، دریافت میکنه اما ابلاغ نمیکنه. این امکان داره که مأمور به ابلاغ نباشه، مثل ائمه خیلی چیزا میتونه دریافت کنن اما مأمور به ابلاغ نباشند. حالا این بس انشالله تا این حد کفایت میکنه. و موضع رساله، شما در موضع رسالت هستید، یعنی شرافت و جایگاه شما در به قدری هست که شما در عالی ترین رفعت که از اون دیگه بالاتر امکان پذیر نیست و در جایگاه از نظر شدت رفعت به جای رسیدید که خداوند تبارک و تعالی شماها رو مأمور هدایت انسانها کرده. شماها توی دعای توسل میگیم چی؟ یا حجت الله علی خلقه. اینها واسطه بین خدا و خلق هستن، خلق به اینها نگاه میکنن، اینها رو الگو قرار میدن و با الگو قرار دادن به اینها شبیه انسان میشن، انسانیتشون یواش یواش درشون چی میشه؟ شکوفا میشه. هر چقدر به ائمه شما نگاه بکنید، به ائمه از خواهم خدمتون که توجه بکنید، هر چی بخواید شبیه به اونها بشید، در واقع دارید به باطن انسانیت و مقام شایسته خودتون نزدیک میشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو سه تا نکته من عرض کنم. من نمیدونم صد بار هزار بار چقدر گفتم که برای مسائل خانوادگی به خصوص خانم ها نزدیک من نیان. اونجا ما 4 مشاور قوی گذاشتیم که حالا هفته های بعد انشاءالله بیشتر میشن. مسائل خانوادگیتون رو به خانم ها برید بگید، مسائل تربیتی خانوادگی خانم ها هستن جواب میدن. آقایون هم همینطور عرض کردیم برنامه بگیرن، مسائل جوری به من مراجعه نکنن. خب ما انشاءالله یه سفر تبلیغی و جهادی داریم به حول قوه الهی، به نفس پاک شما احتیاج داریم، دعامون کنید که انشاءالله سفر موفقی باشه و انشاءالله اون چه که مرضی خداوند، مرضی آقای امام زمان علیه السلام هست بتونیم عمل کنیم به وظیفه جهادیمون و خیر و برکت داشته باشه. به دعای شما عزیزان به شدت نیازمند هستم من. و کلاس مدت 3 تعطیل جلسه ما، یعنی 3 تا 5 ما جلسه نداریم، این خاطرتون باشه دیگه. میشه 4 نمیدونم چندومه، فکر کنم 18 شهریور، انشالله 18 شهریور در خدمتون خواهیم بود به شرط حیات از محضرتون استفاده کنم. کلاس ها جلس ها تعطیل نیستش، من نیستم، ما عرض کردم حتما تشریف بیارید، حضرت استاد نیکنام تشریف میارن، از نفسشون استفاده بکنید. استاد دیگه هم بعد از کلاس هست، کلاس دوم هستش که حیف هستش که جلسات علمی تعطیل بشه. جلسات علمی نباید انسان سهل انگاری کنه درش. حضرت زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه یکی از دلایلی که خداوند انسان رو رها میکنه و انسان گرفتاری پیدا میکنه این استش که لعلک فقط تنیم مجالس العلماء، شاید ای خدا تو منو دور از این مجالس دیدی و رهام کردی و من بدبخت شدم. جلساتو بیایید، برای هر قدمی که برمیدارید ثواب یک سال عبادت خالص دارید، فرشته ها از در خونه تا اینجا مغفرت میکنم، طلب مغفرت میکنم برای شما. به حال این توفیق رو از دست ندید، انشاءالله این محفل همین جوری گرم و خوب باقی بمونه. از نفس پاک شما عزیزان استفاده میکنیم، پنج مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم جهت رفع موانع ظهور امام زمان، رفع اضطرار و مشکلات از زندگی همه شیعیان مسلمین و مستضعفین عالم، برای شادی همه اموات، برای شفای همه مریضان، برای حل مشکلات خودمون با اضطرار دست به درگاه الهی بالا میبریم و به خداوند عرض میکنیم خدایا ما مضطریم، ما گرفتاریم، ما هیچی از خودمون نداریم، ما توانی برای کسب خیرات و خوشبختی نداریم و توانی برای دفع ضرر و مشکلات نداریم، تو به داد ما برس و ما که مضطر هستیم از ما دستگیری کن و سو و بدی رو از ما کشف و برطرف کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء.